رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهر سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. حکومت قرغیزستان دیگر بار مرزبانان تاجیک را گناهکار نزاع در مرز خواند. اریل شرون نخست وزیر سابق اسرائیل را روز دوشنبه دفن میکنند. در شهر رمادی عراق کار در اداره های دولتی از سر گرفته شد و مقامات افغانستان میگویند امنیت انتخابات را تامین خواهند کرد. تفصیل خبرها. مقامات قرغیزستان دیگر باره گفتند که نزاع در مرز با تاجیکستان با ایب سرحدبانان تاجیک رخ داده است. تاخان ممیتوف معاون نخست وزیر قرغیزستان روز یکشنبه گفت چنین به نظر می رسد که مقامات تاجیکستان به این عملیات از قبل آمادگی گرفتند، زیرا در این نزاع خونپاره انداز و دیگر مهمات جنگی را به کار بردند. روز شنبه در یک مناقشه در ناحیه مرزی اسفره 5 مرزبان و یک مامور میلیسه قرغیز و 2 مرزبان تاجیک مجروح شدند. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز شنبه گفت با ایب مرزبانان همسایه کشور سر زده است که در پاسخ به اعتراض سرحدبانان تاجیک آنها را دشنام داده و 2 نفرشان را زخمی کردند. جزئیات در ادامه برنامه. تابوت اریل شرون نخست وزیر سابق اسرائیل را برای به شهر بیت المقدس در بنای پارلمان گذاشتند. در شهر بیت المقدس در بنای پارلمان گذاشتند تا مردم با او ویدا کنند. جنرال سابق که 8 سال پیش بر اثر سکته شدید مغزی با کم افتاد، صبح روز شنبه در سن 85 سالگی درگذشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا فداکاری اریل شرون برای اسرائیل را ستایش کرد. قرار است جو بایدن معاون اوباما در مراسم دفن اریل شرون در روز دوشنبه شرکت کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان شرون را یک میهن پرست اسرائیلی خواند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و هرمن ون رامپوی رئیس اتحادیه اروپا به اسرائیل اظهار تسلیت کردند، اما گروه فلسطینی حماس اریل شرون را یک جنایتکار خوانده و از مرگ او اظهار خوشحالی کرد. در شهر رمادی عراق کارمندان اداره های حکومتی زیر تدابیر شدید امنیتی کارا از سر گرفتند. در معاینه زمان تندروان اسلامی همچنان بخشی از شهر فلوجه مرکز ولایت نارام انبار را در دست دارند. تندروان شریک القاعده هفته پیش قسمت های از فلوجه و رمادی را اشغال کردند، اما به نیروهای دولتی و قبیله های شریک آنها میسر شد از این گوشه های اشغال شده تون روان را برانند. با گفته یک مقام رسمی ولایت انبار در جنگ های دو هفته گذشته دست کم 60 نفر کشته شدند. مناقشه در ولایت بعد از آن سر زد که روز 28 دکبر مقامات انتظامی یک وکیل سنی مذهب را با اتهام تروریسم بازداشت کرده و خیمه تظاهرگران ضد حکومتی در رمادی را برچیدند. ویتالی کلیچکو از پیشوایان مخالفان دولت اوکراین از رهبران اتحادیه اروپا دعوت کرد علیه اعضای حکومت رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ تحریم اعمال کنند. مراجعه قهرمان سابق جهان در باکس بعد از آن صدا داد که شامی جمعه ماموران پلیس در برخورد با تظاهرگران دست کم 10 نفر از جمله یوری لوتسنکو وزیر سابق امور داخلی اوکراین را مجروح کردند. خشونت و برخورد در کیف بعد از آن سر زد که دادگاه اوکراین 3 نفر را با گناه قصد ترکانیدن پیکره لنین در کیف در سال 2011 روز جمعه به 6 سال زندان محکوم کرد. وزارت امور داخلی اوکراین گفت در برخورد با تظاهرگران 20 افسر پلیس زخمی شده است. مقامات امنیتی افغانستان میگویند ضمانت میدهند که تقریبا همه قطعه‌های رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس‌های محلی امن خواهد بود. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی روز شنبه گفت ارزیابی‌های امنیتی درباره امنیت انتخابات نشان داد که از حساب بیشتر از 6800 قطعه رای‌دهی بیشتر از 6400 قطعه امن خواهد بود و افزود که تلاش‌ها برای تأمین امنیت کامل بیشتر از 400 قطعه دیگر ادامه دارد. ژنرال مراد علی مراد از ارتش ملی افغانستان گفت که به اعتقاد او امنیت انتخابات ماه اپریل امسال نظر به انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 و انتخابات پارلمانی سال 2010 به مراتب بهتر خواهد بود. روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت شرایط در مقایسه با انتخابات های گذشته کاملا تغییر کرده است. طالبان تهدید کردند که انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان را به هم میزنند و از مردم خواستند که بر رای دهی نروند. و مقامات رسمی پاکستان میگویند در نتیجه 2 بمب‌گذاری پیهم در یک منطقه قبایل نشین دست کم 6 مامور پلیس کشته شد. هدف بمب‌گذاری‌ها در ناحیه شنگله خیبر پختونخوا امیر مقام که از مشاوران نواز شریف نخست وزیری پاکستان بوده است. شنونده عزیز ارجمند، جزئیات این خبر با خبرهای دیگر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایمان نمیشوید.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. اوضاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بعد از نزاع آرام شده است. نظام بهاگذاری در مکتب‌های تاجیکستان تغییر می‌یابد. یک هفته کاری پاترول زنانه در دوشنبه چی را نشان داد؟ و در ازبکستان در بین کودکان قهرمان المپی جستجو دارند. اوضاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بعد از مناقشه روزی شنبه آرام شده است، ولی زمینه های آن هنوز هم از بین نرفته است. طوری گفتیم روز شنبه در منطقه مرزی در ناحیه اسفره در تاجیکستان بین پاسبانان مرزی کشور و قرقیزستان مناقشه برخاست و در مجموع از هر دو طرف 8 نفر مجروح شدند. همکاری ما معصومی محمد رجب برای آشنایی با وضع به روستای نزدی مرزی ناحیه اسفره از جمله روستای خواجه‌علا محل حادثه رفت و در صحبت قبل از برنامه از معصوم خواستم مشاهده هایش را در اینجا به ما و شما بگوید.
اول در جای تیراندازی سرحدبان های تاجیک و کرگیز اون خیلی مرکب است، چون که تیراندازی روزی گذاشته در جای اوب تقریب کنی رود اسفره تقریبا 20 کیلومتری شهر اسفره رخ داده است و کل از قبل که در اونجا بودم اونجا را حاضر از دو طرفی رود سرحدبان ها و نیروهای تاجیکستان و قرقیزستان تحت نظارت گرفتند و عموماً بخش هم سر همین صاحبی به همین مرکز آب تقسیم کنی که امکان کنترل و نظارتی رودی اسفرادا میدهد و همچنین ساختمان راه راهی آلترناتیوی از جانب قرقیز ها در اینجا سر شده است. چیز اساسی این که با وجود رخ دادن درگیری از جانب سرحدبان های تاجیک و قرقیز، همانا جانب قرقیزستان تحت حمایت نیروهای مسلح خود ساختمان راه آلترناتیوی اش را دوام میدهد و وقتی که من آنجا بودم دیدم که تراکتورهای قرقیز ها کار میکرد و گذرگاه پولی که به آن طرف رود میگذرد آن را مرزبان ها نیروهای مسلح قرقیز پاسبان میکردند و خیلی در اینجا هرچند ظاهراً آرام به نظر می رسد، ولی منبع و منشأ نزاع باقی مانده است.
معصوم جان، شما با ساکنان این منطقه صحبت کردید، اوضاع در روستاهای نزدی مرزی چگونه است؟
ظاهراً در روستاهای نزدی مرزی، در نقطه های نزدی مرزی وضع آرام به نظر می رسد، اما به هر حال یک اضطراب از شهر ساکنان خوانده می شود. در نزدیکی شهر اسفره که یک راهی که به سوی چارکوه و تاوارخ می رود، راه اساسی ماشینگرد از جانب قرقیز ها بسته شده است. در یک انکلاوی بادکن که یک دهه خردی قره‌باغ است حدود 1 کیلومتر و تاب خورده از بیره ها ساکنان جماعت های چارکوه و تاوارخ و دیگر ساکنان به اون طرف حرکت می کنند یا از اون سو به سوی اسفره می آیند. یعنی بعض اوزی نیست در کنار انکلاف ها پاسگاه های تاجیکان و سود و بادکن به چشم می رسد. مرزبان ها گروه گروه سری راه از عبور و مرور حرکتی نقلیات و ساکنان نظارت می کنند، اما به هر حال روهای نقلیات بیمنان هست. ساکنان دهه چارکوه به من گفتند که و ساکنان دهه خواجه اعلان نیست برخی تیرانداز های قرقیز را، نظامیان قرقیز را در کنار محل های خود دیدند، مشاهده کرده اند. برای همین ساکنان از بیرون رفتن و وارد شدن به هم منطقه های بخشناک مرزی حراس دارند.
معصوم جان، شما محل حادثه رفته بودید و عکسای هم فرستادید از آنجا. در یکی از ماشین ها نشانه تیر به چشم می‌خورد. آیا پیامدهای مناقشه تیراندازی در محل حادثه دیده می شود؟ باز چی ها هست که می توانید تصویر بکنید؟
بله، و یک ماشین خدمات فرهنگی ترکستان که به آینه‌هایش تیر زده است هنگامی تیراندازی و به همچنین به بالونش هم تیر زده است که سیده به در اونجا کنش هم بوده است. همچنین در چند جا قطره های خون هم بود که واقعا مقامات سوز از مقامات انتظامی و مقامات دیگر که در اونجا حاضر بودند آنها را تشخیص میکردند و نوشته میکردند. یعنی نشانه های همان درگیری میگذشته جای حادثه دیده میشود.
همکارم معصومی محمد رجب از مرز تاجیکستان و قرغیزستان صحبت میکرد و طوری گفتم در اینجا روزی شنبه بین مرزبانان تاجیک و قرغیز مناقشه برخاست. واقعا عکس‌های جالب و ویدیو نیز از محل حادثه معصوم به ما فرستاد که آنها را میتونید در وبسایت رادیو آزادی در نشانی azadi.org ببینید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
وزارت معارف تاجیکستان چند پیش اعلام کرد که برای بهتر کردن سواد دانش آموزان و بالا بردن صفت تعلیم و تدریس در مکتب های کشور، نظام بهاگذاری به بچه ها را تغییر می دهد. از این بعد تحصیل بچه ها در تاجیکستان نه مثل زمان شوروی برای دانش بعد بهای دو و برای تحصیل خوب بهای پنج نمیگیرند، بلکه معلمان بر اساس یک جدول صدبلی دانش آنها را ارزیابی خواهند کرد. همکار ما در دوشنبه عبدالله عاشور از کارشناسان پرسید که تا کجا اصلاحات اخیر میتواند دانش بچه ها در تاجیکستان را بهتر کند که حالا با وجود 3-4 سالی تحصیل بعضی از آنها به سختی کتاب میخوانند و یا نمیتوانند درست بنویسند.
منیره عنایتوه وزیر سابق معارف تاجیکستان میگوید تغییرات ظاهری در نظام معارف نمیتواند سطح دانش بچه ها در مکتب های کشور را بالا برد.
100 بال میگیرد جای 5 با، یعنی 80 بال میگیرد جای 4 با. این مضمونی صحت دانش بچه های طلبه های دیگر نمی کند. در معلم، دانش معلم، مدنیت معلم، مدنیت کسبی معلم پیش نرود، زمانوی نشود، اگر صحت دانش طلبه های افسوس میشد.
منیره عنایتوه در باره تغییر بهاگذاری در مکتب های تاجیکستان صحبت میکرد که از این پس دیگر خواهد بود. وزارت معارف چند پیش گفت که بجای بهای پست دو و بهترین پنج دیگر در مکتب ها از روی جدول صدبلی بها میگذارند. خانم عنایتوه افزود اصلاحات ساحه معارف بیش از پیش باید به مضمون و صفت درس ها نگرانیده شود. به گفته عنایتوه در حال حاضر باید دقت اولین درجه به کسبیت آموزگاران و بعدن کتاب های درسی داده شود. این هم صحبت ما میگوید صفت کتاب های درسی نیز در تاجیکستان بهبودی میخواهد، وگرنه در سالهای نزدیک انتظار خوب شدن سطح دانش خوانندگان نباید شد. نوریدین سیدوف وزیر معارف تاجیکستان گفته است با توسعه اکادمی تحصیلات چینک بهاگذاری محصلین مکاتب میانه کشور از 5 بالا به 100 بالا عوض کرده می شود. جناب سیدوف گفته است اکادمی ضرورت چنین اصلاحات را با نظر داشت تجربه کشورهای پیشقدم تصدیق کرده است. مسلمه جانوه رهبری مکتب 88 پایتخت می گوید عمدتاً کشورهای ترخ کرده جهان از روی چینک 100 بالا به خوانندگان بها می گذارند، چون که در دایره 5 بال نمی شود یک خواننده را با نظر داشت همه خصوصیت هایش، دانش، اخلاق، حاضر جوابی و غیره بها گذاشت. جانوه می گوید
لیکن با اکن ما گویو در استاندارد عمومی جهانی که باید شویم همرو شویم، خب بچه های ما در دیگر بیرون از مرز تاجیکستان می برویم می خوانند در اونجا، در اون سیستم های من صد بالا هست، حالکه همین نصرفیکاتی نمی شود و گویو یک خیل در اینجا مشقت نمی کشند از اینجا در همین صد بالا. این اکن گویو که ما با همون استاندارد جهانی سیستم های معارف خودمون رو معرفی میکنیم.
در همین حال برخی از آموزگاران و دانشمندان دیگر میگویند نظام مکتب شوروی که به تاجیکستان میراث ماند یکی از بهترین ها در جهان بود و کشورهای زیاده نظیر اسرائیل و چین از تجربه مکتب شوروی تا به حال بهره میگیرند. با تاکید این گروه دانشمندان، محض مکتب شوروی به تاجیکستان بهترین متخصصان و مهندسان، اگرانوم ها و اقتصاددان ها را تربیت کرد که تا حال بهر کشور خدمت میکنند. شادیش عبدالوف، رهبر حزب کمونیست و وکیل پارلمان، میگوید محض مکتب شوروی اولین کیهان‌آورد را تربیت کرد و تا به حال کشورهای پیشرفته از دستاوردهای علمی پدگوگیکای آن زمان استفاده میکنند.
شاد بالمونی چی بهای پنج مونی چی هیچ نیست، یکم تغییر در اینجا نیست. آموزگار باید معاش درست بگیرد، چون که وای نمیتوند با معاشی که ده روزه احتیاجات و نیاز زندگیش قاده کنده نمیتوند کار کنه در اینجا. میرود آموزگار را ترک میکنند، میرود در آبا کشی میکنند یا که فراشی درستیه.
جناب شبدالوف افزود در کشورهای ترقی کرده نظری فنلاندیا معاش آموزگار مکتب برابر معاش وزیر است. شبدالوف میگوید تا زمانی که در تاجیکستان معاش آموزگار برای پیشبرد زندگیش کفایت نکند، افراد با مهارت به مکتب روی نخواهند آورد. معلم که یک زمان در تاجیکستان شخص آبرومند محسوب میشد، حالا گاه گاه به جای کلمه فقیر استفاده میشود که نشان دهنده مقام پست آموزگار در کشور است. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله خبری رادیو آزادی است. من تایری سفر در خدمت شما. در شهر دوشنبه گروه گشت‌زنی زنانه ماموران پلیس به کار خود ادامه می‌دهد که این گروه به تازگی تأسیس شده است. افسران پلیس از حساب زنان روزانه دوچرخه سوار در محله‌های گوناگون دوشنبه حرکت می‌کنند و هدف آنها به گفته مقامات جلوگیری از جنایتکاری در پایتخت کشور است. گنجینه گنج، همکاری ما در دوشنبه درباره یک هفته کار گروه پاترول زنانه گزارش می‌دهد.
دوام یک هفته که پاترول ها یا گروه نظارتی ترتیبات جمعیتی از حساب زنان در حدود پایتخت کار کردند، میگویند بیشتر با قربانیان خشونت خانوادگی روبرو شدند. این گروه 10 نفره زنان از حساب کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان تأسیس یافته، اعضای آن 2 نفره و غالبا دوچرخه سوار از ساعت 8 صبح تا نیمه روز یک هفته به این سو ترتیبات جمعیتی پایتخت را نظارت میکنند. آنها میگویند در این مدت در شهر بیشتر با زنان قربانی خشونت خانوادگی و کودکان بی سرپرست روبرو شده، با آنها کمک کردند. یکی از نفسران گلبهار بابایی میگوید هدفی گروه ها نه تنها جلوگیری از خشونت یا جنایت میان نابالغان و جوانان است، بلکه آنها همچنین میخواهند به زنان و نورسان کمک کنند که نیاز به وکیل دفاع یا روانشناس دارند. با قول خانم بابایی و آنها همچنین با کودکان سر کار گرفتند که از درس گریخته مشغول آواره گردند. خانم بابایی میافزاید
زنها بسیار جالب کردن که کودکان پرتوشه شوهران رفتند و توشون اهمیت نمیتین. ما با هم زنها شور شدیم، فایورا نویسته گرفتیم که ما مین بعد با شما با همی خیل مرکزوی که با شما به پول یاردن میرسنن تو کارها با شکلی و رفتنه با شما یاردنمای خودشان میرسنن. دخترانی بودن که میسون در اویلا مویندر دارن، مویندر با کودکانی و عذاب میتیاد قطعی پدرشون و کده نمیمونن.
اعضای گروه های گشت دیدبانی میگویند دوام یک هفته بیشتر با زنانی بخوردند که شوهرهایشون آنها را از خانه راندند و با علتی نداشتن شهادت نامه عقد نکاح نتوانستند از حق خیش دفاع کنند. وظیفه زنان دیدبان از این عبارت بود است که به حل مشکل قربانیان خشونت و کودکان خیابانی مساعدت کنند، با آنها کمک روانی رسانند و به نهادهای مربوطه در مورد حل مشکل آنها توصیه دهند. مرکزهای بحرانی نیز از تاسیس گروه پاترولی از حساب زنان استقبال میکنند. زرینه کنجه و روانشناس مرکز بحرانی کمیته زنان میگوید آنها تلاش دارند تا با پاترول زنانه همکاری نزدیک داشته باشند.
نمایندگان مقامات کوچکی میتوانند از خود و احوال مردم خبردار باشند. در دوام یک هفته فعالیت خود آنها از بسیار مسئله ها خبردار شدند.
برخی از ساکنان پایتخت کشور نه تنها شاهد فعالیت گروهی گشته شدند، بلکه از حمایت اعضای آن استفاده نمودند. نیلوفر لشکر و یک دانش دختر میگوید او و همسبقانش پس از سنجش خواستند از بازار چیزی خرده بعد به خوابگاه روند، اما هنگام بازگشت به خانه در نزد بازار شاه منصور سه جوان به آنها لقمه پرتوی کرده، حتی یک نفرشان از جزودان دوگانش کشیده به او دغلی کرده است.
کار میکنی چیکار داری؟ من دکی همین وقتا من رامزی میگیسم اومدن دو بچه بیادو با جهان کردن. من اگر که شما یک روز نمیشه از کورتون ها دوام دادن گیری شما رو با میکسه خونه میبریم.
پندیشه نیلوفر بهتر می بود این گونه گروه های دیدبانی بیشتر در نزد خوابگاه های کاربران که خانواده ها زندگی میکنند، زیرا با گفته او جوانان شبهنگیز در نزد این خوابگاه ها زیاد دیده میشوند. اما نه همه با توانمندی پاترول زنانه باور دارند. داوودجان رسول یک ساکن دوشنبه میگوید در صورت سر زدن زن و زنی حتی میلیسه های مرد نمیتوانند کار کنند، گمان است از دست زنان چیزی آید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید گروه های دیدبانی زنانه بیشتر در باغها، بازارها، مکتبها و جایهای جمعیتی دوشنبه با گشت مشغول خواهند بود. چنین گروه ها همچنین در شهر خوجند ولایت سوخت هم تاسیس یافته است. همچنین مقامات تصمیم دارد در نزدیکترین فرصت در دیگر شهرهای کلان کشور چنین گروه های پاترولی را از حساب زنان تاسیس دهند. بخش اساسی این گروه ها را آن کارمندان زنی وزارت کارهای داخلی تشکیل دادند که چند پیش با دستگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه دوره های مخصوص آموزشی را پس از سر کردند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
یک هفته کاری گروه زنانه گشتنی پلیس در شهر دوشنبه. برنامه را بعد یک آگاهی کوتاه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تلفن های هوشمند که حالا در دست دارید، سکایپ که با هم صحبت میکنید و هم دیگر را میبینید. سینمای سه بودی و 3D در سالهای 60 برای اکثریت یک تخیل بود و یک نویسنده معروف آمریکایی در کتابهایش در همان زمان عیناً همین چیزها را تصویر کرده بود و حالا میبینیم که چگونه این تخیلات به واقعیت تبدیل شده است. ساجده میرزا درباره این ادیب گزارش دارد که با هم میشنویم.
سال 1964 نویسنده معروف اثرهای تخیلی یا داستانهای فانتاستیکی آیزک ازیموف در یکی از داستانهای خود زندگی در سال 2014 را پیشگویی کرده بود. بعضی پیشگویی های این نویسنده معروف از قبیل کاربری از لوازمات بدون سیم، 3D فیلم ها و صحبت توسط ویدیو تلفن ها عملی شدند. اما بعضی پیشگویی های افسانوی او مثل ماشین های پروازی یا زندگی در شهرهای زیرزمینی بعد 50 سال نیز همچنان در تخیل باقی ماندند. آیزک ازیموف مؤلف اثرهای مثل آی روبوت و اند اف اترنیتی 50 سال پیش توانست بعضی پیشرفت های مهی زندگی امروزی ما را پیشگویی کند. ایون پیرسون مهندس و آینده شناس بریتانیا نیز با شیوه ازیموف زندگی در 50 سال بعد را پیشگویی می کند. آیزک ازیموف نوشته بود افزایش اهالی در سال 2014 انسان ها را به جستجوی سرپناه در زیر زمین و یا زیر آب وادار می کند. اما پیرسون می گوید افزایش با سرعت اهالی شهرنشینی را وسعت می بخشد و به بنیاد شهرهای بزرگ دارای تا 50 میلیون اهالی راه می کشاید.
یک راه حل که انسان ها حالا می آموزند بنیادی بناهای خیلی و خیلی بسیار خبته است که شاید کیلومترها را در بر بگیرند. بنیادی این گونه بناها حالا امکان ندارد، زیرا مواد ساختمانی به اندازه قوی نیست که بار این گونه ساختمان ها را بردارد. اما تا سالهای 2050-2060 مصالح کربن اساس استحصال می شود که ارزان خواهد بود و ما می توانیم با بنیادی بناهای خیلی بلند آغاز کنیم.
بنابر پیشگویی آیزک ازیموف در سال 2014 غذای ما را باید گجت ها و یا خودکار ها آماده می کردند. آنها به خاطر رها کردن انسان ها از تشویش کارهای خانگی باید برای انسان ها تخم بریان و گوشت کباب می کردند. اما گجت ها نه در آشخانه بلکه در سال 2014 بیشتر به ارتباط بین انسان ها ربط دارند. ایون پیرسون می گوید با این سرعتی که تکنولوژی ها رشد می کنند ابزارهای آینده خیلی خرد می شوند، به اندازه یک تکمه خورد که آن را می توان در گوش آویزان کرد، چیزی مثل آرایشات دیجیتالی. آیزک ازیموف مؤلف کتاب ای روبوت فایده و ضرر استفاده روبوت ها را برابر می دید. این نویسنده فانتاست از بار معنوی استفاده روبوت های ذکی هشدار داده بود. اما ایون پیرسون می گوید روبوتیک همان ساحه است که حالا خیلی رشد کرده است. در آینده نیز این ساحه آنچنان پیشرفت خواهد کرد و بر روبوت هایی که نویسنده های فانتاست در اثرهای خود تصویر کردند هیچ مانندی نخواهد داشت. پیشگویی های عظیموف درباره استفاده نیروی انرژی نیز واقعیت نداشتند و پایگاه های نیروی آفتاب نه در دشت های آریزونا و نه در دشت های قزاقستان بنیاد نشدند. اما پیرسون استفاده نیروی تجدید شونده را در 50 سال دیگر یک بخش جدا نشونده زندگی انسان ها می داند. همین طور انسان ها در سال 2014 نیز ماشین های پروازی استحصال نکردند. اما پیرسون پیشگویی می کند که در سال 2065 راننده ها از ماشین های الکترونی استفاده خواهند کرد و همچنان بر راه ها نزدیک خواهند بود. آیزیک آزیموف در کتاب خود نوشته بود که در سال 2014 روانشناسی از همه بخش های تیپ مهمتر می شود، زیرا انسان های خسته از زندگی اوتوماتی با کمک روانشناس نیاز خواهند داشت. اما ایان پیرسون می گوید ابزارهای اوتوماتی زندگی انسان ها را آسان کرده راهی آنها را برای ایجادکاری باز می کنند. پیشگویی زندگی آینده ها نه تنها در اثرهای نویسنده های فانتاست، بلکه در نقاشی های رسامان نیز پیشگویی شده است. در سال 1899 یک نقاش فرانسوی زندگی انسان ها را در قرن 21 به رشته تصویر کشید. تصویرهای جین مارکوت و رسامان دیگر آن زمان یک اوتوپیا و یا خیال بیش نبودند، اما اکثری آنها حالا عملی شدند.
سوجی میرزا گزارش میداد و در ازبکستان مقامات رسمی با جستجوی بچه‌های شروع کردند که به اصطلاح ورزشکاری در خونشان است. آنها میخواهند دانشمندان ازبک میخواهند از این راه قهرمان‌های آینده المپی پیدا کنند و آبروی کشورشان را در عرصه بین الملل بالا ببرند. از چرا و چگونه همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میدهد.
با نظر داشتی آنکه ген های انسان می توانند ظرفیت های ارثی او را نشان دهند، سال ها این عقیده در هوا می چرخید که با آموزش آنها می شود آینده شخص را معین کرد. از اینجاست که عالمان ازبکستان می خواهند با سنجش ژنتیکی نورسان از 10 سال بالا ورزشگران احتمالی را کشف نمایند. رستم محمدوف مدیر آزمایشگاه ژنتیکی پژوهشگاه کیمیای بیوارگانیکی ازبکستان روز 5 ژانویه خبر داد که پس از یک مرحله آمادگی سنجش ژنتیکی نورسان در اول های سال 2015 زیر نظر فرهنگستانی علوم و کمیته ملی المپی ازبکستان و همچنین فدراسیون های فوتبال، شناوری و قایقرانی آغاز خواهد یافت. محمد دو و همکارانش دو سال به این سو ژن های ورزشکاران موفق ازبکستان را می آموزند. وی به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت بعد از یک سال دیگر تحقیقات او به پایان می رسد و این هیئت خواهد توانست مجموعه 50 ژن را معرفی کند که به چمپیون های آینده خواستند.
کشورهای پیشرفته جهان مانند ایالات متحده، چین و دولت‌های اروپا با تحقیق کد ارثی انسان ژن‌های را کشف کرده‌اند که گرایش شخص را به نوع‌های معین ورزش نشان می‌دهند. ما می‌خواهیم با این شیوه قهرمانان آینده خود را انتخاب نماییم.
از دید جناب محمدوف پس از سنجش این 50 ژن در نمونه خونی نورس به پدر و مادر او گفته خواهد شد که او در کدام نمود ورزش بهترین توانمندی ها را خواهد داشت. اظهارات محمدوف نشان می‌دهد که اولین بار کمیته المپی یک کشور به طور رسمی شریک برنامه‌های ژنتیکی ورزشی است. این اندیشه همیشه بحث برانگیز بود و اگر برخی آن را جبهه پیش علم و ورزش می‌دانند، برخی دیگر می‌گویند چنین پیوند یک بنبست مسائل حقوقی، اخلاقی و روانی را به وجود می آورد. ولی به فرق از خوردن مواد ژنتیکی قوت افزا برای دستیاب به نتایج بهتری ورزشی، آزمایش ژنتیکی ظرفیت های اسپورتی از طرف کمیته بین المللی المپی منع نشده است. عالم و خبرنگار ورزش، مؤلف کتاب پرفروش ژن ورزش دیوید اپستین می گوید واقعا ورزشکاران ژن های معینی دارند، ولی در گمان است با آزمایش آنها چمپیون های آینده را معین کرد. Actually, it doesn't make much sense
to do it at the genetic level at this point. اصلاً چندان معنی ندارد که ورزشگری آینده را از روی ژن‌هایش معین کنند. این بیشتر به طبیعت انسان ربط دارد تا به ارثیتش. باید بیشتر طبیعت فیزیولوژی شخص را تحقیق کرد. ثانیاً چندان روشن هم نیست که اکثر ژن‌ها چی وظیفه دارند. اما اگر بر پایه شماره کمی از آنها تصمیم گیری شود، مشخص کردن پیشامه دشوار خواهد بود. زیرا اگر این دو بخش چنین کار میکرده باشند، صدها هزار بخش دیگر کد ژنتیکی انسان چی خواهد کرد؟
جناب اپستین می افزاید بار اول شنیده است که سنجش ژنتیکی کودکان می تواند ظرفیت های ورزشی آنها را معین کند. تا حال بیشتر درباره غنی سازی ترکیب ژن ها خبرهای به نشر می رسید. برای نمونه مشخص شده است که گن ACTN3 تنها در نخ موشک های زود جمع شونده موجود بوده، قابلیت جهیدن و دویدن را تامین میکند. اگر انسان چنین گن را نداشته باشد، هرگز به قله های ورزش المپی نخواهد رسید. اما موجودیت آن به سر خود و به آمیزش با هزاران گن دیگر تضمین غلبه المپی بوده نمیتواند.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه جالب دیگر شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.
ای ترو در کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم.
همان جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در...